أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك يا رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه واستهديه واستنصره. ثم أصلي وأسلم على أفضل أنبيائه وأشرف سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. هدیه به قلب نازنین امام زمان در این شب جمعه و در آستانه شهادت مادرش حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات محمدی قد بفرمید. قال الله الحكيم في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي بنصر فاطمة. در این شب جمعه و شب رحمت و مغفرت، خداوند ان شاء الله به محبت حضرت صدیقه طاهره خطاها و گناهان ما رو ببخشد و بیامرزد اموات ما، گذشتگان، ذوی الحقوق، کسانی که ما در این فاطمیه ها سر سفره های مجاهدت های علمی و عملی اونها نشستیم، مخصوصا مرحوم آیت الله فاضل، ارواحشون رو با ارواح مطهر شهدا و حضرت سید الشهدا علیه السلام مشهور بگرداند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. جریان شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها نسبت به مابقی حوادث و اتفاقاتی که در مورد اهل بیت ما علیهم السلام اتفاق افتاد، به ویژه شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت سید الشهدا، از سختی هایی برخورداره که دقت و تحلیل و بررسی بیشتری رو میطلبه. این سختی ها از چند جهته. یک، به خاطر اشخاصی که در این جریان حضور دارند. در یک طرف خاندان و امیر المؤمنین وصی و جانشین رسول خدا، پاره تن پیغمبر حضرت زهرا سلام الله علیها و سبطان رسول خدا، و در طرف دیگر کسانی که به ظاهر از صحابه پیغمبرند و کسانی که خلفای جامعه اهل خلاف تلقی میشن. این موضوع باعث میشه که سختی کار و بررسی این واقعه اسفبار برای آیندگان سخت بشه. دوم، مکان حادثه است. مکان حادثه در کنار مسجد النبی است، خانه ای که پیغمبر در این خانه بارها و بارها وحی بر او نازل می شد. جبرئیل بدون اذن وارد این خانه نمی شد. زمخشری در تفسیر ربیع الانوار می نویسد 9 ماه پیغمبر می آمد دست در دو طرف درب خانه فاطمه سلام الله علیها می گذاشت و صدا می زد السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. یه روزی در مسجد بعضی از صحابه نشسته بودن، شخصی سؤال کرد از این آیه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. گفت یا رسول الله منظور از این خانه ها چه خانه هاییست؟ پیغمبر فرمود بیوت الانبیا. اولی هم در میان جمعیت بود، فاشار بیده الی بیت علی و فاطمه، با دستش اشاره کرد به خانه حضرت زهرا و امیر المؤمنین. سوال کرد یا رسول الله این خانه هم از اون خانه ها هست؟ پیغمبر فرمود نعم من افاضلها، هست بلکه برتر از اون هاست. پس مکان حادثه یک مکانی نیست که دور از محل نزول وحی باشه، دور از محل استقرار حکومت پیغمبر باشه، بلکه در متن واقع است. اینم از یک جهت. سوم زمان حادثه است. شما بگید بعد از 200 سال متوکل به دشمنی با امام هادی از فرزندان پیغمبر برمیخیزه، خب 200 سال گذشته. شما بگید 150 سال بعد هارون الرشید موسی بن جعفر علیه السلام رو فی ظلم المتامیر قرار میده، میگه 150 سال گذشته. شما بفرمایید در کربلا میان پسر پیغمبر رو سر میبرن، میگیم بازم 50 سال گذشته. اما در این حادثه چند سال مگر گذشته؟ شما بگید چند ماه؟ نخیر، بفرمایید چند روز. 3 روز به نقل مشهور، 3 روز بعد از دفن پیغمبر اولین هجوم به خانه حضرت زهرا شکل میگیره. یعنی در روز رحلت پیغمبر بنای سقیفه گذاشته میشه. اینم زمان حادثه. پس یه حادثه نیست که تا زمان پیغمبر و صدر اسلام فاصله زیادی داشته باشه. و مطلب چهارم و حساسیت چهارم در این موضوع و چیزی که سختی بررسی حادثه فاطمیه رو برای ما نشان میده، نبودن منابع تاریخی روشن، نبودن متن محکم از اون واقع است. به خاطر حساسیتاش رد پای خلفا اونجاست. برخی از منابع هست، برخی ها سانسور، برخی ها تلفیق، مثل ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاسه تلفیق میکنه، یه بخشی از واقعه را نقل نمیکنه. بعضیا وقتی قلمشون به اینجا میرسه مثل مسلم میگه ان فی ذلک، خب در کدوم واقعه؟ در کدام واقعه فهجرت فاطمه ولم تکلمه ابدا؟ نسبت به کدام واقع حضرت زهرا از ابوبکر روی گردان شد و دیگه تا آخر عمر، حتی توفیت، تا زمانی که وفات یافت به زهرای مرضیه با او سخن نگفت؟ ذالکه به کدام واقعه میخوره؟ حذف شده. اینها باعث میشه که ما در واقعه حادثه تلخ و اسفبار بعد از شهادت پیغمبر و شهادت پاره تنش حضرت زهرا با سختی مواجه باشیم. با توجه به این 4 دلیلی که عرض کردم، می طلبه ما بریم سخن رو از کسی بپرسیم که در متن واقع است، از کسی که در میانه میدانه، علمداره، پرچمداره، خودش سرسلسله سپاه کم امیر المؤمنینه. او کیست؟ فاطمه زهرا. و او کسی است که صدیقه است، او کسی است که عالم است، او کسی است که پاره تن پیغمبره. بریم از حضرت زهرا بپرسیم. حضرت زهرا در قالب یک سخنانی که این سخنان هم استیضاحه، هم دعوت به پاخواستن مردمه، هم دادخواهی و حق طلبی فاطمه است، تا تمام این حوادث رو بیان کرده. توفیق پیدا کردم امروز در محضر عالمان و سروران معظم خودم باشم، فقط در این وقت کم به یک نکته از این خطبه اشاره بکنم که حضرت زهرا سلام الله علیها عاملی رو که میشموره و بیان میکنه یکی از عوامل مهم در حادثه بعد از شهادت رسول خدا و مدینه سال 11. حضرت فرمود بعد از پیغمبر اتفاقی که افتاد یکیش این بود: و اطلع الشیطان و رأسه من مغرزه هاتفا بكم فالفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيهم ملاحظين. بعد از پیغمبر شیطان جرأت پیدا کرد سر از کمینگاه خودش بیرون بیاره. تشبیه حضرت به یک لاک‌پشته، لاک‌پشته یه پخکی بهش بکنی سرش رو میدزده میبره داخل، تا احساس امنیت کرد یه نگاهی به چپ و راست میاندازه سرش رو بیرون میاره. حضرت خیلی زیبا تشبیه کردن و فرمودن بعد از پیغمبر شیطان جرأت یافت و سر از کمینگاه خودش بیرون آورد. چرا و چه کرد؟ چه اتفاقی افتاد که قبل از وفات و شهادت رسول خدا شیطان جرأت و امنیت نداشت، اما به فاصله چند روز بعد از پیغمبر شیطان این امنیت رو پیدا کرد؟ سر رو باید در غدیر پیدا کرد. فرمود امام صادق علیه السلام شیطان 4 ناله زده: یک، یوم لعن، روزی که لعنت شد. دو، یوم هبط، روزی که شیطان رانده شد و از اون مقام خودش، از اون جایگاهی که داشت بعد بیاد به اسفل مقامات. و سه، یوم بعث النبی، روزی که پیغمبر ما مبعوث شد. امیرالمومنین میفرماد: انی قد سمعت رنت الشیطان، من شنیدم صدای ناله شیطانو. عرض کردم یا رسول الله ما هذه الرنه، این صدای ناله چی بود؟ پیغمبر فرمود این صدای ناله شیطان. علی جان انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، هر چه من بشنوم تو هم میشنوی، هر چه من ببینم تو هم میبینی. شیطان در طی 23 سال حکومت رسول خدا و بعثت پیغمبر از مکه تا مدینه جرأت نداشت عرض اندام کنه، مخفی شد، ناله ای زد و مخفی شد. اما این سالهایی که گذشت شیطان یارگیری کرد، افرادی رو انتخاب کرد که این افراد رو بعد پیغمبر بفرسته دین رو به ضلالت و انحراف بکشونن. خدا در قدیر 2 ناله شیطان رو بلند میکنه با اعلام ولایت امیر مؤمنان. و امام صادق فرمود 4 ناله شیطان روز قدیر بود، روزی که خدا به تعبیر امام رضا علیه السلام نگهبانی رو برای دین اقامه کرد. ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین. در قدیر فرمود در سوره مبارکه مائده 3: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، نه منکم، من دینکم، از شما نه از دین شما، چون برای دین شما ما نگهبان گذاشتیم. و از امروز کافران و در رأس اونها شیطان ناامید شد، ناامید شد که بیاد نفوذ بکنه. ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، بهترین راه اینه، کم هزینه ترین راه اینه، بذاری که بیان بجنگن یهود و نصارا و کفار و منافقین، دست به دست هم بدن، نفوذ در رهبری دین ایجاد بکنن. و هدفشون این بود. فلریب المنون، در کمینگاه بودن تا پیغمبر چشم ببنده، سر بر بالش خاک بگذاره و اینها نفوذ بکنن و به بدعت و به انحراف بکشونن دین رو. اما خدا نگهبان رو نصب کرد، اینا هم ناامید شدن تا اینکه نقشه بکشیدن در اون صحیفه دوم، به تعبیر نورانی امام صادق علیه السلام صحیفه ملعونه، هم قسم شدن که این نگهبان رو از این جایگاه خودش عزل کنن. کاری که شد دست نگهبان دین رو بستن، نگهبان رو خانه نشین کردن. و قالت الیهود و ید الله مغلوله، گفتن ما دستان ید الله رو میبندیم. این کارو کردن. در مدینه بعد پیغمبر کعبه احبار میتونه تفسیر بگه، عبدالله ابن سلام تمیمی یاداری میتونه، دیگران میتونن که 2-3 اینها پیغمبر رو دیدن، اما امیر المؤمنین این که باب مدینه علم رسول خدا هست باید خانه نشین بشه. حتی قرا، قرایی که مقبولیتی داشتن مثل عبدالله ابن مسعودم باید کنار برن. اینها موجب خوشحالی شیطان، شیطان جرأت پیدا میکنه، سر از کمینگاه خودش بیرون میاره. هاتفن بکن، حالا آمد بیرون شکار کرد، شما رو صدا زد، دید همه لبیک گوی شیطان آماده ای، فلفاکم لدعوتهی مستجیبین، ناله میزنه حضرت زهرا میانه خطبه. اگر بخوایم بدونیم تو مدینه چه اتفاقی افتاده، این سخنان فاطمه زهراست که در میانه خطبه صدا میزنه شما به این نقش آفرینی شیطان در جامعه بعد پیغمبر کمک کردید و نگهبان دین رو کنار زدید. خدا برای بعد از پیغمبر ما هم نقشه داشت، برنامه داشت، اون هم ولایت بود، نگهبان دین رو اقامه کرد. و شما ببینید در بعد از قدیر راه دوتا میشه، یکی مکتب قدیر و یکی به تعبیر علمای امامیه مکتب خلاف مقابل مکتب ثواب. مکتب خلاف، راه خلاف رفتن، راه اشتباه رفتن، بدعتها و زلالتها. مرحوم شرف الدین در اجتهاد مقابل نه 150 بدعت اینا رو میاره که مردم و دین رو به زلالت کشوندن، بردن به اون قهقرا، یردوکم علی اعقابکم، هدفشون هم همین بود. بعد از دوران غیبت هم در محضر عالمان دست پس میدم، المرابطون، مرزداران دین، نقش نگهبانان دین رو دارن. حالا من چون وقتم کم بود خیلی بحث رو خلاصه کردم، فقط این آخر کار رو هم عرض بکنم و روزه بخونم. الان کاری که فرقه های نوظهوری دارن انجام میدن، مثل فرقه یمانی ها، اونا که در جریان تحقیق این موضوع هستن میدانن ما چون برخورد داریم با این موضوع و بحث میکنیم در جریانیم. اگر میخوان یک کسی رو بیان باش صحبت بکنن، میگن تو اول بعد از عالمان دینی، مراجع و ولی فقیه براءت پیدا بکنی، چون اینا همشون دروغ میگن. یعنی این نگهبانان دین رو میخوان کنار بزنن. برنامه استکبار الان اینه، مثل نقش آفرینی شیطان بعد از مدینه، این که در این مدینه نگهبان دین باید خانه نشین بشه. اما یک نفر ایستاد و از این نگهبان دین حمایت کرد، اونم فاطمه زهراست، پرچمدار حمایت از قربت علی شد. قربت علی رو گریست شبان روز، تنهایی علی رو فریاد زد در مسجد کنار قبور شهدای احد و در بقیع، و بنا لها بیتا فی البقیع. مرحوم علامه مجلسی علی الله مقامه الشریف می نویسد امیر المؤمنین یه اتاقکی بنا کرد برای فاطمه که در بقیع گریه بکنه. یه روزی آمدن حسن و حسین، دید صورتهای اینها سوخته شده. حسن هم مگر در این خانه نماندید، در این اتاقک عرضه بدارم بابا این خانه رو هم خراب کردم. چون سلاح زهرا بیداری است، گریه او وجدانهای خفته مدینه رو بیدار میکنه. زهرا مرضیه تا پای جان کنار امیر المؤمنین استاد. شب زفاف و قبل از او رسول خدا سفر علی رو گرفت، در لحظه وفات شمشیر علی رو گرفت. علی جان مبادا بعد از من دست به ذوالفقار ببری. در کوچه ها گریبان او دومی رو گرفت، رو زمین زد، بینی او رو به خاک مالی، فرمود مأمور به صبرم، وگرنه اجازه نمیدادم با همسرم چنین و چنان کنی. اما یا رسول الله سفر علی رو گرفتی، شمشیر علی رو گرفتی، پس علی بین این منافقین چه کنه؟ علی جان سفری میدم محکمتر، با صلابتتر، شمشیری میدم برندتر، اونم فاطمه خودمه، من فاطمه رو برای تو میذارم. علی جان ما یک سفر برای جهادش فروختیم، چیزی نمانده بود بمیرد به پای من. انقدر آمد کنار امیر المؤمنین ایستاد، لباس علی رو گرفت، حائل بین علی و دشمنان شد، نمیگذارم علی رو ببرید. صدا زدن اضربوا فاطمه، دست جمعی به فاطمه حمله بکنید. کاری کردن که امام صادق فرمود و لزمت الفراش، مادر ما دیگه بستری شد. این شبا دیگه شبای آخر عمر فاطمه است. بریم تو خانه امیر المؤمنین. یا الله شبهای درد و نافل و بیقراریم، چشم خداست شاهد شب زنده داریم. علی جان گاهی میانه گریه که از هوش می روم، عشق علی استان که می آید به یاریم. سادات مگه مادر شما از هوش می رفت؟ آره والا، فرمود یکشا علیها ساعتن بعد ساعت. یه مرتبه امیر المومنین آمد کنارش نشست، صدا زد فاطمه جان من علیم. چشمان تو باز کن، چشمانش رو باز کرد، زبان حال بخونم در این دو سمه. صدا زد علی جان همسایا به مرگ من انگار راضیم، دلگیر از این محله و این هم جواریم. چندیست نان نپخته و کاری نکردم، شرمنده کنیزم از این خانه داریم. علی جان زخمم به یک اشاره دهن باز میکنم، شب تا سحر مراقب این زخم کاریم. مگه چه کردم؟ یه جوری زدن فاطمه را که امیر المومنین صدا زد لیت ابن ابی طالب ما تقبل هذا اليوم. یا الله ای کاش به ذره طالب میمرد و نمیدید فاطمه رو این گونه میزنم. چه کردم امیرالمومنین؟ تنها کاری که کرد عبا از دوش برداشت، رو همسر جوانش انداخت. شب جمعه است، اجازه میدید دلتون رو ببرم کربلا؟ اینجا پدر عبا از دوش برداشت، رو جوانش انداخت. پسرم کربلا و لحظه ای که آمد کنار جوانش علی اکبره، اونجا هم عبا از دوش برداشت اما ننداخت رو جوانش، انداخت کنار جوانش. آخه این بدن رو باید با عبا هم کنن. چرا؟ آخه فقط توه به سیوف اربان اربان صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت. دعا کنم؟ تو حاجی فرمودید ببخشید. محمد آل محمد فرج امام زمان ما برسان، قلب نازنینش از همه ما راضی و خوشنود بگردان. به این روزا و عشقها ما را ببخش و بیامرز، دنیا و آخرت آنی و کمتر از آنی، ما را از قرآن و اهل بیت جدا مفرما. خدمت گزاران به قرآن و اهل بیت علما مراجع رهبر عزیزمون نفس فرما. ثواب و بهره از این روزا و عشقها به روح گذشتگان ما شهدا، امام شهدا، گذشتگان این جمع، مخصوصا مرحوم آیت الله لنکرانی آید واصل بفرما. به نبی آله الفاتحه مع السلامات.